بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكان قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحطكم بما كسبتم ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب العليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين. دنباله خطبه غرا و پرشور حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام این جملات است. خطاب به اهل کوفه: تبا لکم، هلاکت بر شما باد، پس منتظر باشید لعنت و عذاب الهی را. پس گویا عذاب خدا در میان شما حلول کرده و وارد شده است و نیز و تواترت من السماء نقمات، نقمتها و خشم و غضب الهی از آسمان بر شما به طور متواتر و پشت سر هم و پیاپی ریزش کرده است. فیصحتکم بما کسبتم، پس این عذاب الهی شما را مستعصل و هلاک میکنه به آن چیزی که کسب کردید به سبب آن چرا که خود به دست آوردید و یزیق بعضکم بعض بعض، و خداوند متعال به شما می چشاند شدت و سختی بعضی نسبت به بعض دیگر را، و به تعبیر دیگر و سختی و ناراحتی را به وسیله بعضی به بعض دیگر خواهد چشانید. سپس به سبب ظلمی که به ما کردید برای همیشه در عذاب الهی باقی و برقرار خواهید ماند. بدانید که لعنت و نفرین خداوند بر ظالمان است. در این جملات بسیار قاطع یک نفرین بسیار شدیدی حضرت فاطمه بنت الحسین در باره اون مردم دارند. تبا لکم، و کأن این نفرین قرآن کریم است: تبت یدا ابی لهب و تب، هلاکت باد بر ابو لهب و دستهای او خشک و بی‌حس باد. خدا به ابو لهب اینطور نفرین میکنه و فاطمه بنت الحسین به مردم کوفه: تبا لکم، و اینجاها انسان متوجه میشد که چقدر عظمت داشتن، چند اندازه بر خود مسلط بودن که مقابل یک جمعیت فراوان این چنینی اینطور قاطعانه با اونها صحبت می کردن. تبن لکم، این در توان هر کسی نیست، دیگری باشه هزار فکر و اندیشه اینجا جلوش می گیرد، اگر تون گفتم شاید هجوم بیاورن، اینها عصبانی هستن، ناراحتن، ولیکن با یک منطق قوی و پرسلابتی با اونها اینطور مواجه شده. تبن لکم فانتظر اللعنت والعذاب، منتظر لعنت و عذاب خدا باشید. کانه با این جمله میخواهند بگویند کار شما ثمری جز لعنت و عذاب نداره، یعنی میتوانید چشم به رحمت الهی داشته باشید، میتوانید منتظر باشید که رحمت خدا برتون نازل بشه. این کاری که کردید میوه تلخ آن عبارت است از لعنت و عذاب الهی، ولذا بنشینید در انتظار این که این عذاب برتون نازل بشه. فکأن قد حل بکم، این جمله مثل این که دیگه بالاتر میبرم مطلب را، که میفرمان این که من گفتم منتظر عذاب الهی باشید، من که نه الان دارم میبینم که عذاب خدا بر شما حلول کرده و وارد شده است، گویا مقابل چشمان من هست. مطلبی نیست که از روی احساسات بگویم، بلکه گویا دارم مشاهده میکنم اونقدر نزدیک عذاب الهی به شما، که مثل این که من الان دارم این را میبینم، با چشمان خودم مشاهده میکنم. و تواترت من السماء نقمات، نقمتهای الهی، عذابهای الهی، خشم پروردگار متواتر بر شما ریزش کرده است، پیاپی بدون انقطاع متواتر دنبال سر هم دست به هم داده، مانند قطرات باران بر شما عذاب الهی دارد فرود میاد و من این را دارم مشاهده میکنم. فَيُصْحِتُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ، و این عذاب الهی شما را مستأصل می کند. سُحْت اونطور که در لغت آمده استیصال و هلاکت است، شما را هلاک می کند، شما را مستأصل و بیچاره می کند. بِمَا كَسَبْتُمْ، به سبب آنچه که خودتون کسب کردید. و اینجا نکته‌ای است قابل تأمل که انسان‌ها با دست خودشون عذاب خدا را برای خود فراهم می‌آورند. کسی در این میان گناهکار نیست، نه زمین و نه زمان، گناهکار خود انسانه که با دست خود کسب عذاب خدا میکنه، کاری میکند که عذاب خدا برش نازل بشه. این جمله یک قانون کلی هست که نباید انسان گناه خودش را به گردن دیگری بیندازه. تو چون خود کنی اختر خیش را بد، مدار از کسی چشم نیک اختری را. تو که رفتی اعمال نابجا به جا آوردی، ناروا به جا آوردی، البته دنبال اعمال ناروا عذاب الهیه. این جمله الان برای جامعه ما هم هست، دختران و پسرانی که راه عفت و تقوا رو ترک بکنن طبیعی است که 4 صباح دیگر بیچاره بشن، بدبخت بشن، این دختر بی آبرو بشه، هیچ جا جاش نباشه و مردم آر خودشون بدانن که بخوان اینطور دختری را تو خانه خودشون بیارن. این طبیعیه. اون پسرش هم همینطور، اون جوان بدچشم ناپاک، اون هم طبیعی هست در اثر کارهای بدش که در جامعه منفور بشه و همه او را یک عضو عاطل و باطل و بی ارزش قلمداد بکنن. به ما کسبتم، پولهای حرامی که انسان به دست میاره تو بازار جاهای دیگه طبیعی هست که آثار سوء به بار بیاره، فردا همین فرزند مقابل انسان قیام بکنه و فرزندان 4 صباح دیگر به جان هم بیفتن، فضاحت و رسوایی بار بیارن. طبیعی است. اون روزی که مال حرام رو جمع می کردی فکرش نکردی که خیر در اینها نیست. به ما کسبتم، رو این کلمه خیلی حساب بکنیم که اعمال ما هست که به صورت عذاب الهی بر ما نازل میشه. گاهی همین اموالی که انسان جمع میکنه چقدر کیفش میکنه که چقدر اموال دارم، چقدر ثروت دارم، ولی همین مال و ثروت عذاب جان او هست، اسباب هلاکت اوست. این ماشینی که جوان کم تجربه برداشته و از خانه بیرون میاد برای افکار باطلی که خودش داره، برای تحقق بخشیدن به اندیشه های باطل خود، طبیعی است که در اثر همین کارهای نادرست و ناباب و نامعقول و حرکات کودکانه تصادف بکنه مغزش روی زمین بریزه. یه عذاب الهیه. طبیعی است جوانی که حد نداره، اندازه نداره، روی مرز حرکت نمیکنه، عذاب الهی او را بگیره. یا حالا تازه راجع به دنیا که بعد میبینید حضرت فاطمه بنت الحسین این نکته را هم ذکر میکنن که اینها مربوط به دنیاست تا حالا برسیم به حساب آخرت. و یزیق بعضکم بعض بعض، این کارهای شما موجب میشه که خدای متعال یک کسانی از شما بر خودتون مسلط بکنه و بچشاند به شما شدت اون دیگری را. شما رفتی مقابل ضعفا بی‌اعتنایی کردی، بهت گفتن جوان نوروز این بازی ها نداره، این مسخرگی ها نداره، ترقدر کردن و کس را مجروح کردن و کس را کشتن و زندگی را به باد دادن که نقد کردن، نمیدونم 700 میلیون چقدی حدودها یا کمتر یا بیشتر خساراتی که همین یک شب به مردم در تهران وارد کرده است، که همش جوان کم تجربه نادان و خانواده های بی تقوای اونها که هیچ باکی ندارن میخواد ترقه در بکنه، یعنی میخواد نفس خودش را شاد بکنه ولو به مرگ دیگری باشه. این چه نتیجه‌ای میتواند داشته باشه؟ خدای متعالم یه روز مسلط میکنه افرادی بر شما و چنان تلخی شدت کار خودش را بهتون بچشاند که راه نجات و فراری نداشته باشید. و یزیق بعضکم بعض بعض، این کسانی هم که ظلم میکنن این نکته یادشون باشه، بهشون برسه، بشنون اونها که خیال نکنن همیشه خودشون میدون دار هستند، که ظلم در باره دیگران بکنن. یه روزی هم فرا میرسه که خدا یک کسانی پیش میاره که شدت را اونها به شما بچشانن، سختی بدی در کامتون بریزن، که اونجا بگید ای کاش هرگز او کارها نمی کردم، وای که چه کردم با دیگران. اینم این جمله مبارکه. و بعد می فرمان که ثم تخلدون فی العذاب العلیم یوم القیامه. آنچرا که گفتم مربوط به این دنیا بود و بعدشم یوم القیامه در جهان ابدی شما مخلد در عذاب خدا خواهید بود. این را چه کارش میکنید دیگه؟ حالا این زندگی بالاخره میگذره، با هر وضعی هست، با شکنجه، راحتی، ناراحتی، اینها تمام میشه. ولی اون را چه کار میکنید که فی العذاب تخلدون یوم القیامه، در عذاب الهی مخلدید، برای همیشه باقی خواهید موند. مشکل کار بعد همینه که در اینجا خاتمه پیدا نمیکنه، یا تبعاتی در این جهان داره، تبعاتی هم در جهان دیگر داره. این کسانی که گناه میکنن این نکات باید در ذهنشون باشه. این کسانی که بیرویه حرکت میکنن، این دختران بدحجاب، پسرانی که حیا رو از دست دادن، یا مردم دیگه، حالا گاهی مثال به جوانها میاد، پیران ما هم گاهی یه کارهای دیگر انجام میدن، یا حرکات دیگری برای جمع مال و ثروت، اونقدر راه باطل می پیماین. اینا بدانن که عذاب الهی در جهان ابدی در انتظار اونها خواهد بود. و بعد دوباره اشاره می کنن به علت این گرفتاری ها و دردسرها. قبلا هم یه اشاره کردن به ما کسبتم، دوباره اینجا به صورت بازتری مطلب را بیان میکنن، میگن به ما ظلمتمونا. ای عذاب الهی برای چی؟ خدا میخواد به بندگانش آزار بده، نه به ما ظلمتمونا، به سبب اون ظلمی که شما به ما کردید میخواهید این ظلم و ستم شما به ما میوه شیرینی برای شما بار بیاره. اینقدر ظلم و اذیت و آزار پیر و جوان را مورد رحم قرار ندادید، به ما ظلمتمونا. و اینجا هست که ما متوجه اهمیت ظلمم میشیم. برادران، خواهران، بعضی از گناهان از اثر خاص خودش را داره، از جمله گناهانی که تأثیر به سزا داره عبارت از ظلم هست. تعدی کردن به حقوق دیگران، دلهای افراد را شکستن. و یکی از آیان اساتید سطح ما، اون اوائلی که من آمده بودم قم نقل می کردن و از اون زمان در ذهنم مونده است، از او اساتید اولی ما، می گفتن در همین قوم یک یهودی بود است و میاد در نانوایی برای خریدن نان، یکی از همین جوانهای لاوبالی که کارهای بچگان زیاد می کنن، هیچ نه سؤال می کنن نه می پرسن، همینطور می خوان خوش باشن، یک کارهای نامعقول انجام می دن. آمد چند تا ریگ داغ برداشت و از پشت سر ریخت تو پیراهن این شخص یهودی. اونم خیلی اضطراب کرد و ناراحتی و حرکت به این ور و اون ور، تا خلاصه این ریگ ها ریخته شد. ایشون میگفتن گذشت این قضیه، سه روز بعد جنازه این جوان از خانه در آمد. یه وقت میبینید ظلم میکنید، همون لحظه آتیتون عوض میشه، همون لحظه عمرتون همون جا کوتاه میشه. یهودی است ولی نباید ظلم بهش کرد. حالا او جنایت میکنه در جای خودش و باید که مردم مسلمان مقابل اونها بیستن، ولی یک یهودی بی آزار خب حق حیات داره. چرا اینطور میکنید؟ چرا بچگی میکنید؟ جوانها بدانن این ظلمهایی که میکنن بی جواب نمیمانه. عمر انسان کوتاه میشه، آتیه انسان بد میشه، زندگی انسان تباه میشه، فردا دچار هزار مشکلات در ازدواج و در ولادت فرزندانش میشه. به ما ظلمتمونا، مخصوصا از گناه ظلم اجتناب بکنیم. درباره هیچ کسی اولا از محیط خانه شروع کنیم. مرد درباره زنش ظلم نکنه. گاهی میشنوم که هنوزم یک کسانی هستن که به همسرانشون میزنن. خب وحشی، زدن کدام دیگه؟ تو دنیای امروزم دیگه به زن میزنی؟ اگر هنر داری ارشادش بکن، اگه واقعا یه خطایی کرده، یه راه نادرستی پیموده است، ارشادش بکن. و اگر نه او را رها بکن، او هم با کمال حسن رفتار. زدن که کار درستی نیست، اونم این زدنهای وحشیانه ای که بعضی ها دارن که خیال میکنن که این یک کنیزی هست، باید کنیزم که جایز نیست انسان در بارش اینطور رفتار بکنه، اونم اینطور نیست. و یا این که در باره فرزندان حقوقی دارن، یکی از اونها عبارت از اینه که انسان هرچه خدا زندگی برش توسعه میده اینم بر زن و بچه توسعه بده، اینها رو در فشار قرار نده. اینها ظلم است به زن و فرزند و خیلی آثار سوی داره. در باره پدر و مادر همینطور، در باره همسایگان همینطور، در باره دیگران همینطور. مصیبت بزرگ هم اینه که افرادی از بیرون میان، اطلاعی از قیمتها ندارن. اگر این آقا دانست که این غریب است و مطلع نیست، تا بتونه بار بارش میکنه. خب آتو خیر میبینی از این پول، این ظلمی که داری میکنی، این بیچاره بدبخت تو روستا با چه مشکلاتی با حیوانات سر و کار داشته تا توانست از این پول را به دست بیاره، چطور به دلت میاد اینطور ظلم بکنی؟ ظلم فاحش. اینها آثار سو داره. ظلم مخصوصا در زندگی اثر میگذاره. حتی گاهی مثالم عرض کردم، انسان میره تونان وای، سابقا که میرفتیم گاهی از اوقات کم و بیش میدیدم، ولی یه بچه یه وقت با چشم گریان آمده بود منزل که 40 دقیقه چقدر ایستادم در نانوایی، طرف میرسه با اشاره، با دوستی که با طرف داره، 5 تا 10 تا نان هر کی بخواد به او میدن، میگفت نوبت مرا گرفتن، اونم میخواست بچه مدرسه بره. این ظلم است دیگه. این حالا اینقدر ظلم میکنه، اگر یه خورده توانش بیشتر بشه بیشتر ظلم میکنه، بیشتر بشد میشه یه صدام دیگه. این صدام که روز اول که آمده اینطور نبوده است، هی کم کم انسان ظلم میکند دیگه براش عادی میشه. یعنی وقتی میزنه طرف رو میکشه، طرف دست و پا میزنه، این خوشحالی میکنه، کیف میکند. از ظلم بپرهیزیم. به ما ظلمتمونا. و بعدش حضرت فاطمه بنت الحسین فرمود الا لعنت الله علی الظالمین. این جمله دیگه صریح آیه قرآن کریم است. الا با این نیستا با همزه است. این آگاه باشید، بدانید لعنت خدا بر ظالمان است، اون کسانی که ظلم میکنن، اون کسانی که حدود افراد رو حفظ نمیکنن. گاهی از اوقات انسان میبیند در جامعه ظلم هایی میشه که طرف نمیتونه حتی بگه من ظلم بهم شده است. این یکی را نصب میکنن، اون یکی را عزل میکنن، هیچ کدامش هم منطق نداره. یا مثلا یک کسی بیمارستان زیر نظرش هست، هر چه میشه، یا وزارتخانه‌ای، مؤسسه‌ای، کارخانه‌ای، هر چه میشه اقوام و ارهام و نزدیکان خودش را اونجا اقهام میکنه، زورچپانی میکنه اونجا. خب آب پول کیه که تو داری اینطور میکنی؟ از خدا بترس، تو خیر میبینی، همینها فردا میشن دشمنان تو به قدرت الهی. آیا این که آوردی لیاقت داره؟ آیا اصلا اینجا پرسنلش اینقدر گنجایش داره؟ یه جایی که با 100 نفر اداره میشه، گاهی 200 نفر 250 نفر اونجا اجتماع میکنن. همه اینها حقوق بگیر. پول کی؟ پول عرقریزی هم مردم بدبخت بینوا، پول خونی جوانان شهید. انسان خیر میبیند. در هر جایی بدانن ظلم بسیار گناه بزرگی است. حالا گاهی ظلم در باره همه، گاهی در باره یکی، دو تا، سه تا، ده تا. مخصوصا کسانی که در کارهای بزرگ هستن، اینا ظلمشون مال عامه مردمه، یعنی به عامه مردم ظلم میکنن با کارهای نادرستشون. و لعنت الله علی الظالمین، این صریح آیه قرآن. اصلا این جملاتی که امروز خوندیم اکثرش در قرآن کریم اشاره داره، منتها مجال دیگه تمام شد همین جمله آخر لعنت الله علی الظالمین. این چه مطلبیه که خدای متعال علا هم اولش میاره، تنبیهیه، استفتاحیه. آگاه باشید، بدانید، یادتون نره، خودتون را به نفهمی نزنید. لعنت خدا بر ظالمان و ستمگرانه، در باره کسی ظلم نکنیم. و دیدید عاقبت ظلم این جنایتکاران، کسانی که در کربلا جمع شدن چه بود، چه کار کردن و منتهی به کجا شد دیگه. واقعا بعد از سیدالشهدا اینا روز خوشی دیدن، یا آب خوشی از گلویشون پایین رفت. ظلم هر چه بالاتر باشه، عکس العملش و بازتابش بیشتر و بالاتر. و عجیب ظلمی در کربلا واقع شد، درباره مردان، درباره زنان، حتی درباره کودکان. با اینکه کودک در میان اقوام مختلف جهان مورد ترحم هست، در همه جا حتی اقوام کافر و مشرک، اونها هم بین اصل پابندند. ولیکن این جنایتکاران از خدا بی خبر به کودکان هم در کربلا رحم نکردند و حتی به کودک شیرخوار ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این چه منظره‌ای بوده است؟ یه بچه خردسالی، تشنکام، عطشان، مقابل این جمعیت قرار بگیره. این کافی بود که اصلا صحنه را عوض بکنه. ولیکن به جای این که بپذیرن، رو به خدا بیاورن، رو به امام معصومشون بیارن، همین کودک شیرخواره بی حس و بی حرکت دیگه از پا افتاده بود، بچه خردسال که توان مرد بزرگ نداره، مواد غذایی به وسیله شیر بهش نرسه، آبی به او نرسه، جان میدهد دیگه. اما ترونه کیف یتلذی عطشا، مطابق نقلی که شده، گایم تذکر دادیم، نه مطابق نقل شیخ مفید که میگن همون در خیمه کار این کودک تمام شد، مطابق نقلی که دیگران کردن، کودک را آوردن مقابل جمعیت. آیا خودتون نمی بینید چه رقم مثل ماهی تلذی می کنه؟ و تلذی عبارت از اون حالتی شاید اکثرتون دیده باشید، منم زیاد دیدم در مسافرت هایی که کنار دریا داشتم، در خلیج یا در بنادر، ماهی رو از آب که بیرون می اندازن یک استراب عجیبی داره. هی بلند میشه، خودش را به زمین میزنه، بلند میشه، خودش را پرتاب میکنه از این طرف به اون طرف، و که ان با زبان بی زبانی میگه مرا به آب برسانید، دارم هلاک میشم، التماس میکنه. حالا سیدالشهدا همین کلمه را به کار بردن، اما ترونه کیف یتلذی عطشا، نانجیب جنایتکاری که البته این کار کار هر جنایتکاری هم نیست، اینجا دیگه یک کسی باید باشه که اساره جنایت و ناپاکی باشه. هرملت ابن کاهل اسدی علیه لعائن الله، او جواب داد سید الشهدا را، فرماه هرملت ابن کاهل الاسدی بسهم فوقع في نحره الشريف فذبحه من الأذن إلى الأذن. نانجیب از خدا بی خبر به کودکی کودک رحم نکرد، به پدر مهربان و دلسوختش ترحم نکرد، مقابل دیدگان پدر تیر را رها کرد. این تیر آمد و در گودال گلوی شیرخوار جا گرفت، دست و پای زد و سر روی دوش پدر نهاد و از آنجا به جوار عزیزان خدا و اجداد پاکش نائل گردید. ای آهوی حرم، به خدا می سپارمت، در حیرتم چگونه سوی خیمه آرمت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.